ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 12th شب از ماه اسفند 1393 برابر با 3 مارس 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمصر و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مونتروی سوئیس ادامه یافت. در این مذاکرات به جز وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه معاونان وزیران خارجه دو کشور حضور دارد. هلگا شمید معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حاضر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی کرد. آقای نتانیاهو گفت ایران خواستار نابودی اسرائیل و تسلط بر منطقه و جهان است و اگر اجازه ادامه غنی‌سازی و فعالیت تأسیساتش را یابد، این کشور هم مانند کره شمالی بازرسان را فریب می‌دهد و سلاح هسته‌ای می‌سازد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر گفت توافق بد با ایران بدتر از توافق نکردن است و آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی به این معامله بیشتر نیاز دارد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی شود. او گفت اگر ایران می خواهد مانند یک کشور معمولی با آن رفتار شود، باید از آنچه که او سیاست متجاوزانه در خاورمیانه، حمایت از تروریسم و خاص نابودی اسرائیل خان دست بردارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب در آستانه سخنرانی نتانیاهو تأکید کرد که با دیپلماسی بهتر میتوان مسئله هسته‌ای ایران را حل کرد تا تحریم‌ها و راه حل نظامی. مجلس شورای اسلامی با پایان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور این لایحه را روز سه‌شنبه تصویب کرد. مبلغ بودجه سال آینده کل کشور 844 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمان سرانجام مجلس تصویب کرد که یارانه خانوارهای پردرآمد در سال آینده حذف شود. مجلس منابع یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش داد. قیمت نفت در بودجه سال 94 با توجه به کاهش شدید آن 72 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران تأکید کرده ببخشید که دولت بودجه سال آینده را با نفت 40 دلاری تنظیم کرده است.
ممنون از همکارم مینا بهارمصر که مشروع اخبار رو تقدیم شما کرد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. بنیامین نتانیاهو میگوید توافق اتمی با ایران شمارش معکوس برای یک کابوس اتمی خواهد بود.
ایران's nuclear program can be rolled back well beyond the current proposal by insisting on a better deal and keeping up the pressure.
مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران توانایی فنی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد. گزارشی را از واشنگتن در همین باره تقدیمتون خواهیم کرد. گزارش جدید دفتر دبیر کل سازمان ملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل حاکی از ادامه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی در ایران است.
گزارشی که امروز منتشر شده بخش زیادیش به مسئله اعدام پرداخته و از جمله به حکم اعدام 6 نفر که امروز به قرنطینه رفتن و خطر اعدام.
گزارشی خواهید شنید از درخواست گروهی از فعالان سیاسی مدنی در ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور برای پایان دادن به نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی.
طبق رأی وحدت‌طلبی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم سلول انفرادی یک عمل غیرقانونی شناخته شده.
تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس نتیجه داد. مجلس شورای اسلامی بودجه ای را برای پرداخت مطالبات معلمان در سال آینده تصویب کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا ساعت 22:30. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه امروز در سخنرانی خود در کنگره آمریکا هشدار داد که توافق اتمی با ایران در شکل کنونیش سرآغاز شمارش معکوس برای یک کابوس اتمی خواهد بود. آقای نتانیاهو که حضورش در کنگره با واکنش مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما روبرو شد، از قانونگذاران آمریکایی دعوت کرد تا با مذاکرات اتمی جاری مخالفت کنند، چرا که حکومت ایران به گفته او بارها ثابت کرده است که قابل اطمینان نیست. چکیده ای از مهمترین بخش‌های سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنرانی تاریخی خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا گفت توافق پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا با ایران سرآغاز شمارش معکوس برای یک کابوس اتمی خواهد بود. رهبر اسرائیل که سخنانش پی در پی با کف زدن‌های قانون‌گذاران آمریکایی قطع می‌شد، در سخنرانی 40 دقیقه خود کوشید تا از حرارت تنش موجود در روابط دولت خود با دولت آمریکا بکاهد، ولی در هر حال هیچ یک از مقام‌های ارشد دولت اوباما و همینطور بیش از 50 عضو کنگره در این سخنرانی حاضر نشدند، ولی نتانیاهو تأکید کرد که پشتیبانی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا همچنان مهمترین نماد روابط دو کشور محسوب می‌شود. باید اضافه کرد که رهبران اقلیت در سنا و مجلس نمایندگان در سخنرانی حضور داشتند. نخست وزیر اسرائیل گفت بزرگترین خطری که امروز جهان با آن روبروست پیوند افراطیون اسلامی با سلاح هسته‌ای است و نباید اجازه داد که چنین امری تحقق پذیرد. و تأکید اضافه کرد که توافقی که در حال شکل گرفتن است دستیابی حکومت ایران به انبوهی از سلاح‌های هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. نتانیاهو گفت بیش از یک سال است که گفته شده نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است، ولی اکنون ما با یک توافق بد دست به گریبانیم. نخست وزیر اسرائیل علاوه بر برنامه اتمی ایران، نقش جمهوری اسلامی در منطقه را هم مخرب توصیف کرد و گفت جهان باید از حکومت ایران بخواهد تا دخالت خود در کشورهای خاورمیانه را متوقف کند، از پشتیبانی تروریسم در گوشه و کنار جهان دست بردارد و به تهدید نابودی اسرائیل پایان دهد. او با اشاره به عملیات گروه حکومت اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار عقیده کرد که این هر دو برای سروری منطقه خاورمیانه با یکدیگر رقابت می‌کنند. نتانیاهو به دولت آمریکا هشدار داد که اگرچه تهران به جنگ با گروه خلافت اسلامی برخواسته، ولی نباید تصور کرد که حکومت ایران نسبت به دیگران خطر کمتری دارد. روز دوشنبه یک روز پیش از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره، کاخ سفید نسبت به افشای هر گونه جزئیاتی از گفتگوهای اتمی توسط نتانیاهو اخطار داده و آن را نقض اعتماد تاریخی دو دولت خوانده بود. در روابط آمریکا و اسرائیل اگرچه هر از چند گاه اختلافاتی بروز کرده، ولی تحلیلگران آمریکایی مخالفت کنونی رئیس دولت اسرائیل با شیوه عمل کرده رئیس جمهوری آمریکا در یک موضوع مهم سیاست خارجی را بی سابقه توصیف کردند که در مناسبات دو دولت بی تأثیر نخواهد بود.
چکیده سخنرانی امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در سطوح عالی دیپلماتیک در حالی گفتگوهای هسته‌ای را در مونتروی سوئیس ادامه می دهند که فرصت چندانی برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی برای آنها باقی نمانده است. آخرین دور مذاکرات در ژنو آنطور که مذاکره کنندگان گفتند با پیشرفت‌های همراه بوده است، اما اینکه آیا این پیشرفت تا روز 31 مارس دهم فروردین به تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع بیانجامد یا خیر هنوز مشخص نیست. در همین باره همکارم هانا کاویانی با داریل کیمبال مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را درباره اهداف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سخنرانی در کنگره آمریکا جویا شده است. داریل کیمبال در واشنگتن:
هدف اینه که با این کار کنگره آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب کنه و شاید این روند به عملیات نظامی علیه ایران منجر بشه. این یک احتماله، اما این رو باید در نظر داشت که توافق اولیه ژنو بندهای متعددی داشت که اسرائیل قاعدتاً باید از اون حمایت می‌کرد، به این معنی که ایران سلاح اتمی تولید نخواهد کرد و غنی‌سازی اورانیوم در سطحی که می‌تونه برای تولید سلاح استفاده بشه انجام نده. و تا اینجای کار هم باز رسان میگن که ایران به اونچه که یک سال پیش بر سر اون توافق کرده پایبند مونده. ایران میخواد به توافقی دست بیابد تا از اون نفع ببره، میخواد دوباره عضوی از جامعه بین المللی باشه، نه اینکه بخواهد از برنامه هسته‌ایش دست بکشه، اما احتیاج داره که تحریم‌های بین المللی رفع بشوند. دخالت اسرائیل که میتونه به این تعبیر بشه که 5+1 به نمایندگی از اسرائیل مذاکره میکنه، چیزی نیست که 5+1 هم اکنون خواستار اون باشه. این نه تنها به خود اسرائیل ضربه میزنه، بلکه منافع جامعه بین المللی رو هم تحت شعاع قرار میده.
از منافع اسرائیل گفتید. به نظرتون مردم اسرائیل که در آستانه برگزاری یک انتخابات هستند چگونه به این سخنرانی واکنش نشون خواهند داد؟
باید گفت شکی نیست که اقدام نتانیاهو یک عدم توازن دیپلماتیک ایجاد کرده. 2 هفته پیش از انتخابات او آمریکا رو به صحنه سیاسی داخلی اسرائیل میکشونه. به نظرم کنگره آمریکا که در این زمینه بسیار بد عمل کرده، در یک روند دموکراتیک در اسرائیل دخالت کرده و چنین فرصتی رو برای یک کاندیدا در انتخابات فراهم کرده. نتانیاهو میخواد مردم اسرائیل ببینن که اگرچه اشتباهاتی داشته و اتهامات فساد متوجه او شده و کارنامه درخشانی نداره، اما رهبری است که از منافع مردم اسرائیل در عرصه جهانی دفاع میکنه. در همین باره مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل گفتن که این سخنرانی به اسرائیل و روابطش با آمریکا ضربه خواهد زد. و اگر مردم اسرائیل این رو اقدامی فرصت طلبانه در آستانه انتخابات ببینن، میتونه به ضرر نتانیاهو تمام بشه.
اما آقای مکربرگ، اگر این سخنرانی به آقای نتانیاهو کمک بکنه که بار دیگه نخست وزیر اسرائیل بشه، او باید حدود 2 سال دیگه با دولت باراک اوباما کار بکنه. به نظرتون این روابط چه شکلی خواهد گرفت؟
روابط اوباما و نتانیاهو از یک رابطه ایدئال بسیار فاصله داره. اختلافی جدی بین این دو وجود داره. اوباما گفته است که اگر نتانیاهو باز انتخاب بشه با او کار خواهد کرد. اما به نظرم یک دشمنی شخصی بین این دو وجود داره. حتی از نحوه حرکاتشون هم میشه این نکته منفی رو فهمید. و این تنها بر سر موضوع ایران هم نیست. اوباما نتانیاهو رو مهمترین مانع بر سر صلح با فلسطینی‌ها و شکست مذاکرات صلح می‌بینه. من فکر می‌کنم باید منتظر اقدام دولت آمریکا در پاسخ به این اقدام نتانیاهو برای سخنرانی بود. برخی اوقات در دیپلماسی روابط شخصی دو جانبه می‌تونه تاثیرگذار باشه و در این مورد خاص به نظرم چنان شکافی وجود داره که برای مدتی بر روابط آمریکا و اسرائیل تاثیرگذار خواهد بود.
Bound to affect Israeli-American relationship for time, for some time.
داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره اهداف سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا توضیح می‌داد. و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا میگوید که ایران برای تولید سلاح هسته‌ای از کارایی لازم برخوردار است. جیمز کلپر در یک گفتگوی تلویزیونی که بامداد سه‌شنبه از شبکه CBS آمریکا پخش شد، اضافه کرد که ساخت سلاح اتمی به تصمیم رهبری جمهوری اسلامی بستگی دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
بامداد سه‌شنبه پیش از آغاز سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، جیمز کلپر، مدیر آژانس امنیت ملی این کشور، در گفتگویی که از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد، تصریح کرد که ایران برای تولید سلاح هسته‌ای از کارایی لازم برخوردار است و تصمیم برای ساخت چنین سلاحی به اراده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد. جیمز کلاپر افزود که برای دولت ایران این امر یک تصمیم سیاسی است و به باور او ایرانیان همه مهارت‌ها و توانایی‌ها در قلمرو تولید سلاح هسته‌ای را همچنان حفظ خواهند کرد. مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در پاسخ به پرسشی در زمینه تغییر رژیم در ایران هر گونه طرح و برنامه‌ای را در این زمینه رد کرد. جیمز کلاپر گفت این یک مسئله مربوط به عرصه سیاست است و آژانس تحت مدیریت او به هیچ وجه در موضوع تغییر رژیم ورود نکرده و این امر به مردم ایران مربوط است. این عالی ترین مقام اطلاعاتی آمریکا به دخالت ایران در جنگ علیه حکومت اسلامی در عراق اشاره کرد و گفت تهران تعهد بسیار محکمی برای پیکار با خلافت اسلامی دارد و افرادی را هم در رده مشاوران نظامی به عراق فرستاده است. آقای کلاپر همچنین گفت که ایران تسلیحات زیادی به عراق منتقل کرده است. سخنان مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران اگرچه مسائل گوناگونی از جمله حمله‌های سایبری را هم در بر می‌گرفت، ولی اظهار نظر او در زمینه کارایی و توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای توجه رسانه‌ها را جلب کرد. در این مورد و پیش از سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به همراه الیوت انگل ارشدترین عضو دموکرات در این کمیته در نامه خطاب به باراک اوباما نسبت به ابعاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. در این نامه با اشاره به خودداری دولت ایران از همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نقش تهران در بی‌ثبات کردن خاورمیانه نیز تاکید شده. این دو مقام ارشد حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود آنچه را که کارنامه وحشتناک حقوق بشری جمهوری اسلامی نامیده شده به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کردند. همچنین در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته شده که کنگره باید در مورد شرایط توافق اتمی با ایران و مسدود شدن تمام راه‌های مسلح شدن آن به سلاح هسته‌ای قانع بشود و تنها در چنین صورتی است که گشایش در رفع تحریم‌ها میسر خواهد شد. اد رویس رئیس جمهوری خواه و الیوت انگل عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نامه خود همچنین بر اهمیت حل بحران هسته‌ای ایران تاکید کرده اند و آن را برای امنیت ملی آمریکا بسیار با اهمیت خوانده اند.
اما سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش سالانه‌اش درباره کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تعداد اعدام‌ها در این کشور طی سال گذشته را بالا و عمیقا نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش دفتر دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون به شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران و فعالان در ایران را فهرست بندی کرده است. این گزارش همچنین آورده است که جمهوری اسلامی به قولی جهت مراقبت از اقلیت‌های قومی و مذهبی وفا نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو از به توصیف وی معیارهای دوگانه و اجباری تقریبا غیر قابل کنترل جهت سیاسی کردن مسائل شکایت کرد. حسن نایب هاشم از فعالین حقوق بشر درباره گزارش‌های سالانه سازمان ملل به شورای حقوق بشر ملل متحد به رادیو فردا میگوید
علاوه بر آقای احمد شهید گزارش ویژه ایران، آقای بان کی‌مون دبیر کل هم مطابق مصوبات مجمع عمومی دو گزارش در سال ارائه میده، یکی به مجمع عمومی و یکی به شورای حقوق بشر. گزارشی که امروز منتشر شده گزارشی است که مربوط به همین اجلاس جاری شورای حقوق بشر هست و نکات تازه‌ای که هست به هر حال در فاصله این چند ماه مسائل جدیدی مطرح هست. شکل این گزارشات به این صورت هستش که به طور مداوم به روز میشن این گزارشات و خب ممکنه که رؤوس مطالبی که در اون هستن اندکی تغییر بکنه. در این گزارش حسب انتظار بخش زیادیش به مسئله اعدام پرداخته و از جمله به حکم اعدام 6 نفر که امروز به قرنطینه رفتن و خطر اعدام تهدیدشون فرض اسم 4 نفر از اونها رو یاد کرد.
بر پایه گزارش سالانه سازمان ملل، جمهوری اسلامی باور می‌رود بین ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2014 میلادی دست کم 500 تن و احتمالاً بسی بیشتر را اعدام کرده است. این گزارش افزوده است که بیشتر قربانیان محاکمه منصفانه‌ای نداشتند و بیش از 80% اعدام شدگان مجرمین مواد مخدر بودند. در این گزارش با تکرار درخواست سازمان ملل برای استمهال مجازات مرگ و منع اعدام جوانان آمده است، دبیر کل سازمان ملل همچنان از ادامه میزان بالای اعدامها از جمله اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان عمیقاً آزرده است. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی قول حسن روحانی رئیس جمهور را جهت تعمیم مراقبت به تمام گروه‌های مذهبی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های اقلیت حفظ نکرده است. در گزارش دفتر دبیر کل سازمان ملل همچنین آمده است که جمهوری اسلامی با مسدود کردن 5 میلیون سایت اینترنت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است. در این گزارش ممنوعیت کار وکلای حقوق بشر و آزار کوشندگان عقب‌گردی برای کشور در کل خوانده شده است. گزارش سازمان ملل نوشته است گفته می شود مظنونین شکنجه و با آنها بدرفتاری و ماها در انفرادی بدون دسترسی به وکیل حبس شده و با خطر مجازات مرگ به خاطر جرائمی مثل افساد فی‌الارض و محاربه با خدا مواجه بودند. حسن نایب هاشم کاربردها و پیامدهای گزارش‌های سالانه سازمان ملل به شورای حقوق بشر ملل متحد را چنین بازگو می‌کند.
گزارش آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر در روز دوشنبه دو هفته آینده 16 بررسی خواهد شد. گزارش آقای بنکیمون در روز 25 همین ماه مارس بررسی خواهد شد در شورا و نهایتاً در روز 26 یا 27 قطعنامه مربوط به ایران در معرض تصمیم شورا قرار میگیره و انتظار میره که چون سالهای گذشته این قطعنامه که محتوای اون تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید هست تصویب بشه. قطعاً به این معنی وقتی قطعنامه‌ها تصویب میشوند در این حد الزام آور هست برای ادعای همکاری با سازمان ملل قاعدتاً باید به خواستها و پیشنهادهای سازمان ملل پاسخ بده جمهوری اسلامی.
این گزارش همچنین آورده است که تهران دارد بیشتر در زمینه پیمانهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری میکند و کمیسر عالی سازمان ملل زید رعد الحسین را برای دیدار از ایران دعوت کرده، اما گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران احمد شهید را دعوت نکرده است، ضمن اینکه 24 پرسش از 29 پرسش سازمان ملل در زمینه موارد خاص بدون پاسخ ماندند.
اما 18 تن از فعالان سیاسی مدنی با عنوان تلاشگران نفی سلول انفرادی روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگهداری متهمان سیاسی را در سلول‌های انفرادی عملی غیر انسانی، غیر شرعی و غیر قانونی خواندند و از او خواستند برای برچیده شدن سلول‌های انفرادی و خاتمه دادن به آنچه که این افراد را شکنجه سفید نامیده‌اند اقدام کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهدوی وحیدی ایراد.
پایان دادن به حبس متهمان سیاسی در سلول‌های انفرادی موضوع نامه‌ای است خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به امضای چند تن از فعالان سیاسی و مدنی رسیده و بر روی وبسایت جرس از وبسایت‌های منتقد حکومت ایران منتشر شده است. این افراد در نامه‌شان نگهداری متهمان در سلول انفرادی را اقدامی غیرقانونی و تخلفی آشکار توصیف کرده و از حسن روحانی خواستند که در این باره اقدامی فوری انجام دهد. در این نامه آمده که نگهداری افراد در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه محسوب می شود و اصل 38 قانون اساسی ایران شکنجه را ممنوع کرده و متخلف را مستوجب مجازات می داند. محمد اولیای فرج وکیل دادگستری ساکن کانادا در این باره میگوید
سلول انفرادی در هیچ یک از قوانین ما نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی پیش بینی نشده و نه تنها پیش بینی نشده من هم شده. اون چیزی که در آیین دادرسی کیفری وجود داره در واقع جداسازی یک متهم از سایر متهمین یک پرونده هستش، نه از متهمی و زندانیایی که به اون پرونده مرتبط نیستن. و اون چیزی هم که در آیین‌نامه سازمان زندان ها آمده در واقع نگهداری زندانیان در واحدهای تک نفره به مدت 20 روز در صورتی که شورای طبقه بندی اونها رو به لحاظ انضباطی در واقع متخلف محسوب رسوب بکنه. اون چیزی که آیین سازمان زندان ها اومده یک نوع تخلف انضباطی هستش. بنابراین از اونجایی که در هیچ یک از قوانین ما سلول انفرادی پیش بینی نشده، حتی طبق رأی وحدت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم سلول انفرادی یک عمل غیرقانونی شناخته شده. بنابراین اون چی که آزادی یک فرد متعارف رو در طول روز و یا در طول زندگی محدود میکنه، این از مصادیق شکنجه است و اتفاقا شکنجه به صراحت در قانون اساسی منع شده و همچنین در شریعت مورد منع قرار گرفته.
قطع کامل ارتباط با خارج از زندان و محرومیت از رادیو، تلویزیون، کتاب، روزنامه و هواخوری برای محبوس شدگان در سلول انفرادی از جمله مواردی است که در بخشی از نامه این فعالان مدنی و سیاسی به رئیس جمهوری ایران آمده و از آن انتقاد شده است. در این نامه همچنین آمده که در بسیاری موارد متهمان محبوس در سلول‌های انفرادی پس از مدتی به انواع بیماری‌های جسمی و روحی مبتلا شدند و برای اعتراف و مصاحبه‌های تلویزیونی تحت فشار بودند. 18 تن از چهره‌های سیاسی، وکلای دادگستری و فعالان مدنی در نامه خود به حسن روحانی همچنین به فتواهای آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر جایز نبودن سلول انفرادی اشاره کرده و این اقدام را شکنجه سفید نامیدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود و درخواست فعالان سیاسی مدنی از رئیس جمهوری ایران برای برچیده شدن سلول‌های انفرادی در ایران و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال آینده 17000 میلیارد ریال از درآمد حاصل از صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها به پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص خواهد یافت. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
تجمع هزاران معلم در مقابل مجلس در تهران و در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش در شهرستان‌ها واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس تصویب کردند که 17000 میلیارد ریال از درآمد حاصل از صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها در سال آینده به پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص یابد. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه گفت طرحی دوفوریتی برای نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از لایحه بودجه سال 94 ارائه می‌شود و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح معلمان به جایگاه واقعی خود برسند. محمد مهدی زاهدی اشاره کرد که موضوع رتبه بندی معلمان در خرداد سال جاری به عنوان طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح شد، ولی نماینده دولت با آن مخالفت کرد و گفت که دولت به دنبال ارائه لایحه‌ای در این خصوص به مجلس است. اما به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اقدامی از سوی دولت در این جهت صورت نگرفت. در این میان مهدی نویدت هم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش روز سه‌شنبه به ایسنا گفت که این شورا از دولت و نمایندگان مجلس خواسته است تا با توجه به کسری‌های متراکم بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت بخشی از مطالبات معلمان و تخصیص سرانه مناسب به مدارس تدبیری اتخاذ کنند تا کسری موجود در این زمینه برای سال جاری و سال آینده جبران شود. او افزود طبق گزارش وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه حداقل با 3000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال آینده حدود 5000 میلیارد تومان است. در این حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد تجمع روز یکشنبه هزاران معلم در شهرهای ایران نوشت که معلمان علاوه بر دغدغه‌های صنفی از شرایط سخت اقتصادی زندگیشان ناراضی‌اند. ایلنا به نقل از محمد رضا نیک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان ایران نوشت که معلمان از طرفی نگران آینده نظام آموزشی کشور و بودجه‌های در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش هستند و از طرف دیگر دغدغه تامین معیشت و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزدها بین کارکنان دولت آنها را نسبت به ادامه کار در سیستم آموزشی نگران کرده است. به گفته آقای نیک‌نژاد از ابتدای سال تحصیلی 93-94 نزدیک به 650000 معلم از 5 ماه پیش اضافه تدریس دریافت نکردند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش پیش از تجمع سکوت معلمان در روز یکشنبه گفته بود که در صورت تامین اعتبار مطالبات معلمان تا پیش از سال جدید پرداخت خواهد شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از مصوبه جدید مجلس ایران برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال آینده که با این گزارش این مجموعه خبری هم در اینجا به پایان میرسه. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.